های رژیم صهیونیستی در 15مین روز از عملیات طوفان الاقصی در حالی ادامه دارد که بامداد امروز در تازه ترین جنایات این رژیم بر اثر بمباران منزلی مسکونی در شمال غزه 24 نفر شهید شدند. وزارت بهداشت فلسطین نیز اعلام کرد آمار شهدای حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه به 4385 نفر افزایش یافت که 1756 نفر از آنها کودک و 976 نفر زن هستند. سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی هم مدعی شد اسرائیل آماده ی انتقال به مرحله عملیات زمینی در نوار غزه است و این عملیات را هر وقت که بخواهد آغاز می کند و آن را بدون هیچ جدول زمانی تا تحقق اهدافش ادامه خواهد داد. از سوی دیگر ابو جهاد سخنگوی کمیته های مقاومت فلسطین هشدار داد آغاز عملیات زمینی رژیم صهیونیستی در غزه به معنای شعله ور شدن نبرد در چند جبهه است. رژیم صهیونیستی نیز در چند روز گذشته منطقه الزهرا در نوار غزه را بمباران کرده است و خبرنگار شبکه العالم بیشتر توضیح می‌دهد.
رژیم اشغالگر چندین برج مسکونی رو در این منطقه که هر کدوم از اونها علاوه بر خانواده‌های ساکن اونها صدها تن از آوارگان مناطق دیگر رو هم در خود جای داده بود هدف قرار داد و به طور کلی نابود کرد. صحبت از حدود 1000 خانواده است که هیچ سرپناهی ندارند.
جهانیان باید جنایات این رژیم اشغالگر را ببینند. این رژیم هیچ فرقی بین زن و کودک و ساختمان و گیاه قائل نیست. این ساختمان ها چه بدی در حق این رژیم کردند؟ این کودکان چه گناهی کردند؟ مادران فلسطینی چه کار کردند که رژیم اشغالگر این گونه از بیگناهان انتقام میگیرد؟ چه بگوییم؟ جهانیان باید این جنایات را ببینند. این کارها را اسرائیل کرده است که ادعای دموکراسی و حقوق بشر میکند. ببینید چه کارهایی کرده است. آیا با این کارها به اهداف خود میرسد؟ هرگز. هرگز نخواهد رسید.
تعداد زیادی از مردم از تل الهوا به خونه ما آمده بودند و ما به اونا پناه داده بودیم، اما اینجا را هم موشک بارون کردند.
شما چی میخواید؟
ما حمایت و امنیت میخواییم.
همینجا میمونید؟
ما از این سرزمین نمیریم.
اونا سلاح و هواپیما دارن ولی ما خدا داریم.
خدا با ماست، خدا با ماست. دیشب چه اتفاقی افتاد؟
ما تو خونه بودیم که با صدای انفجار از خواب بیدار شدیم. مردم توی این خونه ها در امنیت زندگی میکردن. بچه ها هم با هم بازی میکردن. همه مثل خانواده کنار هم زندگی میکردیم. اما الان آواره شدیم. خیلی از مردم به مدارس رفتن اما مدارس برای همه جا ندارن.
اوضاع ما همینه و خدا همه اینها رو میبینه. اهالی غزه هیچ یار و یاوری غیر از خدا ندارن. اوضاع شهر الزهرا و کودکان و زنان و مردانی که اینجا زندگی میکنن همینه و همون گونه که این کودک گفت مردم در خیابان زندگی میکنند و میخوابند.
رژیم صهیونیستی امروز همزمان با برگزاری اجلاس صلح قاهره مناطق مختلف نوار غزه را زیر آماج حملات هوایی خود قرار داد. در حالی آمار شهدا و مجروحان غزه در حال افزایش است که سران شماری از کشورهای عربی و غیر عربی در کنفرانس صلح قاهره با موضوع بررسی تجاوزگری رژیم صهیونیستی به غزه و کاستن از تنش در فلسطین بر رفع محاصره غزه و توقف کشتار غیر نظامیان تاکید کردند. محمد شیا السودانی نخست وزیر عراق در این کنفرانس گفت آنچه در غزه می‌گذرد نسل کشی و اینها جنایات جنگی است که چهره رژیم صهیونیستی را نشان می‌دهد. دبیر کل سازمان ملل نیز در این کنفرانس خواهان آتش‌بس فوری در غزه شد. آنتونیو گوترش افزود صبح امروز تنها 20 کامیون حامل کمک‌های بشردوستان از مصر وارد نوار غزه شد، اما سازمان ملل این رقم را کاملا ناکافی می‌داند.
It is impossible to be here and not to feel.
غیر ممکنه اینجا باشی و احساس دلشکستگی نکنی. اینجا شاهد یک تناقض هستیم.
Behind these walls we have.
پشت این دیوارها 2 میلیون انسان هستند که رنج‌های زیادی را تحمل می‌کنند و هیچ امکاناتی اهم از آب، غذا، دارو و سوخت ندارند و هدف حملات شدید هم قرار می‌گیرند. آنها برای زنده ماندن به همه این امکانات نیاز دارند. در اینجا شاهد تعداد زیادی کامیون حامل آب، مواد غذایی و دارو و دیگر اقلام ضروری هستیم و می‌خواهیم آنها را به آن سوی مرزها انتقال دهیم. این کامیون‌ها و محموله‌های آن برای ساکنان غزه در حکم مرگ و زندگی است. باید هرچه سریعتر و به تعداد هرچه بیشتر به آن سوی مرزها منتقل شوند. ما نمی‌خواهیم فقط یک بار اجازه ورود به این کامیون‌ها داده شود، بلکه می‌خواهیم با ورود هر روزه و مداوم این کامیون‌ها موافقت شود تا حمایت‌های لازم را از مردم غزه تضمین کند.
ادامه درگیری‌ها در مناطق مرزی لبنان. دست کم 7 نظامی صهیونیست در عملیات حزب الله علیه مواضع رژیم صهیونیستی به هلاکت رسیده یا مجروح شدند. حزب الله لبنان در روز گذشته در 5 عملیات پایگاه‌های نظامی، مراکز جاسوسی و محل‌های تجمع صهیونیست‌ها در مزارع اشغالی شبعا، کفرشوبار، ریشا و برانیت را هدف موشک‌های هدایت شونده قرار داد.
دست کم 7 نظامی صهیونیست در 5 عملیات روز گذشته حزب الله در مرز لبنان با فلسطین اشغالی کشته و مجروح شدند. حزب الله اعلام کرد محل تجمع نظامیان صهیونیست در نزدیکی پایگاه نظامی هونین و رامیم را هدف قرار داد که به اذعان رسانه‌های صهیونیستی در این عملیات
ما میدونیم که این منطقه چه موقعیت حساسی داره. زمانی که مقاومت اینگونه پرقدرت ایستاده و از ما دفاع میکنه، ما هم کنار مقاومت هستیم.
در عملیات‌های دیگر حزب الله نیز پایگاه‌های نظامی و مراکز جاسوسی نظامیان صهیونیست در مناطق مزارع اشغالی شبعا، کفرشوبا، آسی، ریشا و هونین هدف موشک‌های هدایت شونده قرار گرفت.
لآل سماحت السيد حسن
سيد حسن نصر الله گفت زوال اسرائیل سرعت گرفته. همه ما به وعده آزادی قدس ایمان داریم. صهیونیست‌ها با بمباران منازل مسکونی نمیتوانند ما را فریب دهند.
نظامیان صهیونیست سعی دارند مانع انجام عملیات‌های حزب الله علیه مواضع و پایگاه‌های نظامی اونها در محدوده مرزی بشن. حسن عظیم زاده، خبرگزاری صدا و سیما، مرز لبنان با فلسطین اشغالی.
شما شنونده مجموعه خبری ساعت 20 رادیو معارف هستید. برپایی تظاهرات گسترده در سراسر جهان در حمایت از مردم فلسطین. کشورهای مختلف عربی، اسلامی و غربی همچنان شاهد برگزاری تظاهرات‌های مختلفی در محکومیت جنایت‌های رژیم صهیونیستی علیه ساکنان نوار غزه می‌باشد. مردم مالزی با برپایی راهپیمایی در کوالالامپور ضمن اعلام حمایت از فلسطین، انزجار خود را از جنایات اسرائیل، آمریکا و شرکای آنان ابراز کردند. پایتخت پاکستان نیز بار دیگر شاهد تجمع‌های مختلف در حمایت از مردم مظلوم فلسطین بود.
پایتخت پاکستان در روزهای اخیر بار دیگر شاهد تجمعات مختلف در حمایت از مردم مظلوم فلسطین است.
هدف ما از این تجمعات این است که ما حامی برادران و خواهران فلسطینی خود هستیم و هرگز جنایات جنگی اسرائیل را نخواهیم پذیرفت.
فعالان مدنی، اعضای احزاب مذهبی و سیاسی در پایتخت پاکستان با برپایی تظاهرات ضد صهیونیستی ضمن اعلام حمایت از آرمان‌های ملت فلسطین، تداوم بمباران و جنایت اسرائیل در غزه را محکوم می‌کنند.
هم یک جان هو که یه بتانا چاہتے ہیں
هرگز فلسطینیان را تنها نخواهیم گذاشت و اسرائیل جنایتکار هرگز با جنایت‌های خود نمی‌تواند اراده فلسطینیان را متزلزل کند.
این در حالی است که پاکستان تا کنون یک فروند هواپیمای حامل کمک‌های بشردوستانه برای مردم غزه را ارسال کرده است. رئیس جمهور پاکستان نیز با حضور در سفارت فلسطین دفتر یادبود شهدای فلسطینی را امضا و بار دیگر بر موضع سرسختانه دولت و مردم پاکستان در حمایت از آزادی فلسطین و محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی تاکید کرد.
سید علی رضوی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
هزاران نفر در کانادا و آمریکا هم با سر دادن شعار فلسطین آزاد برای دفاع از مردم بیگناه غزه و اعتراض به حمایت کشورهایشان از رژیم صهیونیستی به خیابان‌ها آمدند. شهرهای مختلف مصر و به ویژه قاهره و اسکندریه نیز شاهد برگزاری تظاهرات‌های بزرگی در محکومیت تجاوز رژیم صهیونیستی به نوار غزه و کشتار مردم فلسطین بود. مسلمانان روسی و اتباع 7 کشور اسلامی هم در مسکو ضمن اعلام همبستگی با ملت فلسطین از توحش و نسل‌کشی آنها به دست رژیم غاصب صهیونیستی ابراز انزجار کردند.
از مسلمانان روسی تا اتباع 7 کشور اسلامی از جمله ایران، افغانستان، تاجیکستان، عراق، جمهوری آذربایجان، لبنان خود را به تالار اجتماعات سفارت کشورمان در مسکو رساندند تا برای پیروزی برادران و خواهران ستمدیده غزه در برابر جنایتکاران غاصب دعا کنند.
یا الله یا الله یا الله.
اوج سبوییت، خشونت، حرکات غیر انسانی رو ما مشاهده کردیم.
این قصف مستشفى المعمدانی فی غزه.
حجت الاسلام موسلی نماینده آیت الله العظما سیستانی مرجع عالی قدر شیعیان عراق از باز شدن جبهه های جدید محور مقاومت در برابر ظلم تاریخی رژیم اسرائیل و آمریکا علیه ملت فلسطین گفت و کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه خواستار موضع گیری قاطع کشورهای اسلامی در برابر کشتار بیرحمانه و جنایات وحشیانه صهیونیست ها شد.
چه کسی دیگه امروز باور ندارد که تنها راه رهایی از شر رژیم صهیونیستی مقاومت است؟
خانم آناستاسیا یژووا که پس از گرویدن به دین اسلام و مذهب تشیع نام مبارک فاطمه را برای خود برگزیده، رژیم اسرائیل را با نازی‌های آلمان مقایسه کرد.
رژیم اسرائیلی که مثل رژیم گیتلر هستند، که مثل رژیم نازی‌ها هستند، هیچ فرقی نداره.
پیشتر هم سفرای کشورهای اسلامی جنایات صهیونیست ها را به شدت محکوم کردند. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
ادامه خبرها. افزایش تعداد مدارس اسلامی در کشور تانزانیا. تازه ترین گزارش شبکه الجزیره نشان می دهد در تانزانیا تعداد مدارس اسلامی در حال پیشی گرفتن از مدارس تبشیری مسیحیت است. مدارسی که بسیاری از دانش آموزان آنها حافظ قرآن کریم می شوند.
انتشار مدارس البعثات التبشيريه ابان الاستعمار.
بعد از حضور غارتگران اروپایی از کشورهای پرتغال، آلمان و انگلیس در خاک تانزانیا، میسیونرهای مسیحی مدارس دینی متعددی را در راستای مسیحی سازی جامعه تانزانیا تأسیس کردند که هنوز برخی از آنها وجود دارند. اما پس از استقلال یافتن این کشور در نیمه قرن 20 میلادی، یک بار دیگر فرصت برای رشد و حضور بیشتر دین مبین اسلام در جامعه فراهم شد. ساختن مدارس دینی از جمله آنهاست.
در تانزانیا و در 20 سال گذشته بیش از 200 مدرسه دینی ساخته شده است. مدارسی که بسیاری از آنها علاوه بر فضای آموزش اسلامی در محتوای درسی هم آموزه‌های اسلامی تدریس می‌شود.
شیخ جمعه میوکزی شهروندی است که در تانزانیا حالا به عنوان یک فرد مدرسه ساز معروف شده است. کسی که بیش از 30 سال از عمر خود را صرف ساختن مساجد و مدرسه های دینی کرده است.
من حالا 65 سالمه. از 25 سالگی شروع کردم به ساخت مدارس کوچکی که در اونها قرآن و دروس اسلامی تدریس می شد. خدا رو شکر حالا بعد از 40 سال تونستم یک گروه قوی در زمینه ساخت مدارس اسلامی تشکیل بدم. این گروه تا الان تونسته مدارس بسیاری رو در مناطق مختلف تانزانیا درست بکنه.
تانزانیا از جمله کشورهای آفریقایی است که دین اسلام در اواخر قرن اول هجری به آنجا رسیده است. کشوری که حدود 60 میلیون نفر جمعیت دارد و 60% شهروندانش نیز مسلمان هستند.
سعید بخفر، الجزیره، براهاتی، دار السلام، تانزانیا.
در پایان با آگاهی شما میرسانم فردا یک شنبه 30 مهر ماه 1402 هجری خورشیدی برابر با 6 ربیع الثانی 1445 هجری قمری است. هنگام نیمه شب شرقی امشب به افق قم 23:10 زمان اذان صبح فردا به افق قم 4:55 و طلوع آفتاب 6:18 خواهد بود. سپاس از همراهی شما با این مجموعه خبری. بنده آرش دارابی به اتفاق همکارانم آقایان سید محمد جعفر شریعت مدار و حسن خانی با شما خداحافظی می کنم. شبتون آرام.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ارمان. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
برای عضویت در کانال رسمی رادیو معارف
رادیو معارف در پیام رسان ایتا میتونی عدد 96 رو به سرشماری 3015 15 ارسال کنی.
دسترسی به پشت صحنه برنامه ها.
دسترسی به آواها، نواها و میان برنامه ها.
دریافت برنامه های جدید و پرمخاطب.
دسترسی به آخرین اخبار و اطلاعات معارفی.
همه و همه.
همه و همه
در ایتای رادیو معارف.
برای عضویت در کانال رادیو معارف در پیام رسان ایتا فقط کافیه عدد 96 رو به سرشماری 3015 15 ارسال کنید تا به راحتی عضو خانواده بزرگ رادیو معارف بشین.
پس عجله کن. همین الان عدد 96 رو بفرست به شماره 3015 15.
رادیو معارف. وكونوا في المعالي سابقين طواغيت الزمان أتوا إلينا وشنوا حظهم يوم علينا
بچه های فلسطین شجاع باشید، نترسید، ما رو هم در غم خودتون شریک کنید. به زودی انشالله فلسطین آزاد میشه و اسرائیل نابود میشه.
انشالله که فلسطین پیروز میشه، اسرائیل به حق پنشن اولابا به خاطر امام زمان نابود میشه.
رژیم صهیونیستی اومده تمام زورش رو داره روی کودکان و زنان پیاده میکنه و اینقدر منفور هست که دستش به خون کودکان آلوده. ما اینجا اومدیم با کودکان خون بگیم که بچه های ما همیشه پشت سر بچه های مظلوم غزه هستن و اینکه دعایگویشون هستیم، ادامه دهنده رایشون هستن. اگر تمام کودکان غزه رو بکشن و غزه خالی بشه از کودکان، فرزندان ما جایگزینشون خواهد شد.
بچه‌های فلسطینی هم دردیم و خیلی دوست دارم که کشورشون زودتر آزاد بشه و بتونن مثل ما شادی کنن و درس بخونن و انشالله که اسرائیل نابود میشه.
خدا نابود کنه اسرائیل آمریکا رو که جمع بچه‌های فلسطینی کودکان رو خانم‌های بی‌گناه می‌کشن. خدا نابود شه.
ألا يا أمة الإسلام قوموا وكونوا في المعالي سابقين طواغيت الزمان أتوا إلينا وشنوا حربهم يوما علينا وقفنا ضدهم في كل أمر هزمناهم فولوا مدبرين شهيدا بعده يأتي شهيدا رجالا عاهدوا صدقا يقينا
جانان من برخیز، باید بر جبل راند، حکم است باید باره تا دشت عمل راند، باید به مژگان رفت گرد از تور سینین، باید به سینه رفت زینجا تا فلسطين.
فلسطين متى يأتيك من خلف المدى جندك متى نقتال في زحفه يسير بركبه الجد
فلسطين متى يأتيك من خلف المدى جند متى نقتال في زحفه.
بسم الله الرحمن الرحيم. همراهان ارجمند سلام، با برنامه فلسطین در خدمت شما ایم و پرونده سرزمین مقدس فلسطین از آغاز تا امروز را مرور می کنیم. امیدواریم با ما همراه باشید.
مرور تاریخ سرزمین فلسطین از آغاز اشغال تا امروز. فلسطین،
فلسطین که در قدیم کنعان خوانده می شد، سرزمینی عربی و اسلامی و محل ظهور پیامبران بزرگی همچون حضرت عیسی و حضرت موسی و محل عبور و زندگانی حضرت ابراهیم علیهم السلام است. مسجد الاقصی همچنین نخستین قبله مسلمانان است. فلسطین به استثنای دوره اشغال به دست صلیبی های قرون وسطا بخشی از خلافت اسلامی بود. کشور فلسطین حدود 27,000 کیلومتر مربع مساحت دارد و به سبب همسایگی با دریای مدیترانه، لبنان، سوریه، رود اردن، دریای سرخ و شبه جزیره سینا از نظر موقعیت راهبردی بسیار حساس و پر اهمیت است و همچون پلی است که کشورهای عربی اسلامی آسیا را به آفریقا متصل می کند. سلاطین عثمانی بیش از 4 قرن بر فلسطین حکومت کردند. نفوذ قدرت و گسترش سلطه آنان بر آسیا، آفریقا و قسمت‌هایی از اروپا، کشورهای اروپایی مانند بریتانیا، فرانسه، روسیه تزاری و ایتالیا را نگران کرده و از قدرت عثمانی به ترس انداخته بود. به همین سبب در صدد بودند تا هر طور شده جلوی گسترش قدرت عثمانی‌ها را بگیرند و آنان را از پا درآورند. در این میان بریتانیا بیش از همه در پی قدرت یافتن و ضربه زدن به دولت عثمانی بود.
آقای بختیاری زاده، مدرس دانشگاه و کارشناس ارشد موضوعات سیاسی غرب آسیا.
امپراتوری عثمانی از زمان شکل‌یابی به مدت چند قرن تهدیدی برای اروپای مسیحی شمرده می شد. رقابت میان عثمانی و دولت‌های مختلف اروپایی برای چند قرن ادامه داشت و عثمانی نیز چه به شکل انفرادی چه در قالب اتحادها و ائتلافهای مختلف در رقابتها و کشمکشهای سیاسی درون اروپا شرکت داشت. از قرن 18 به بعد مرد بیمار اروپا البته رو به افول نهاد. یکی از اشتباهات تعیین کننده تصمیم سازان عثمانی ورود آن به جنگ جهانی اول به نفع آلمان و اتریش بود، تصمیمی که سبب شد بریتانیا، روسیه و ایتالیا به عنوان دولت‌های تعیین کننده در جنگ جهانی اول به این جمع‌بندی برسند که باید امپراتوری عثمانی را از هم بپاشانند. این تصمیم علاوه بر آن که آنچنان که عرض کردم ریشه تاریخی داشت، درباره بریتانیا از آن جهت از شدت بیشتری برخوردار بود که بریتانیا مصمم بود امنیت کانال سوئز را در راستای منافع خود به نحوی تعیین کند و تأمین کند که رقبای دیگر در سطح منطقه‌ای و بین المللی نتوانند از کانال سوئز به هند که در آن زمان مستعمره بریتانیا بود دسترسی داشته باشند. در این راستا بریتانیا به عنوان قدرتی که در خاورمیانه و جنوب آسیا دارای منافع استعماری تاریخی بود، مصمم شد که امپراتوری عثمانی را چنان از هم بپاشاند که بتواند در تعیین معادلات سیاسی در این منطقه دست بالا داشته باشد.
افغانستان، نو، یونایتد کینگدم، ابستین، یونایتد استیتس.
در دهه های پیشین بر فلسطین چه گذشته است؟ قدرت های استعمارگر چه نقشی در پیدایش رژیم صهیونیستی داشتند؟ برنامه فلسطین را از رادیو معارف بشنوید. فلسطین.
از آنجا که بریتانیا سیطره و چنگندازی بر منطقه عربی اطراف کانال سوئز را در سر می پروراند، مصر را اشغال و یهودیان را ترغیب کرد تا ادعای البته بی اساس خود را مبنی بر حق بازگشت به کوه صهیون در قدس و برپایی دولت در فلسطین مطرح کند.
امروزه صهیونیسم لغتی آشنا در ادبیات سیاسی است و رژیم اشغالگر اسرائیل هم بر پایه اندیشه صهیونیستی شکل گرفته است. اما صهیون به چه معناست و صهیونیسم چیست؟ صهیون در زبان عبری به معنای پرآفتاب و نیز نام کوهی در جنوب غربی بیت المقدس است. کوه صهیون زادگاه و آرامگاه حضرت داوود و جایگاه حضرت سلیمان علیهم السلام بود. گاهی هم این واژه نزد یهودیان به معنای شهر قدس، شهر برگزیده و شهر مقدس آسمانی به کار می رود. ولی در متون دینی یهود، صهیون به آرمان و آرزوی ملت یهود برای بازگشت به سرزمین داوود و سلیمان علیهم السلام و تجدید دولت یهود اشاره دارد. اما صهیونیسم به چه معناست؟ آقای دکتر کیارشی، کارشناس مسائل سیاسی.
صهیونیسم یک حرکت مذهبی و سیاسی است که برنامه‌اش این هست که اولا از یهودی‌ها که یک دین و مذهب دارن و در مذهب با هم مشترکن یک ملت بسازه و بعد از اینکه یک ملت بارزی ساخت، یک ملتی که برتر هست ساخت، این ملت رو بیاره و در صهیون یا در فلسطین فعلی اسکان بده و برای این ملت یک دولت بسازه و یک کشور بسازه.
پدر صهیونیسم سیاسی تئودور هرتزل است. او خبرنگار یهودی تبار اتریشی بود که در سال 1896 با تدوین جزوه‌ای با نام دولت یهود در صدد برآمد یهودیان سراسر جهان را گرده هم آورد و یک پارچه کند. او بر این باور بود که مقدمه گرده هم آوردن یهودیان از سراسر جهان تشکیل یک دولت است و تنها راه مقابله با اقدامات یهود ستیزی موجود در دنیا این است که یهودیان یک وطن متعلق به خود را تملک کنند. هرتزل فلسطین، قبرس، اوگاندا و آرژانتین را برای تشکیل دولت یهودیان پیشنهاد کرد که فقط فلسطین مورد توجه قرار گرفت و بقیه به دلایل سیاسی یا مخالفت دیگر رهبران صهیونیسم رد شدند.
وقتی که در تاریکی و تردید در آسمان خورشید پیدا نیست، سهم پرنده از رهایی هیچ، حتی نسیم و ابر زندانیست. اینک فلسطین فوجی از آتش، اینک فلسطین موجی از خون است، سرشار از رویای آزادی، از لاله های سرخ گلگون است. ای زادگاه و خانه پیغمبران، ای قدس، ای قبله اول بمانی جاودان، ای قدس، ای زادگاه و خانه پیغمبران، ای قدس، ای قبله اول بمانی جاودان، ای قدس.
نخستین کنگره صهیونیستی در سال 1897 میلادی در سوئیس با حضور صدها تن از شخصیت‌های یهودی سراسر جهان برگزار شد. قطعنامه این کنگره فلسطین را منطقه مهاجرت یهودیان و محل تشکیل دولت یهود تعیین کرد. نام فلسطین به سرزمین اسرائیل تبدیل و پرچم و شعار ملی آن نیز معلوم شد. هرتزل هم کوشید تا عبدالحمید دوم سلطان عثمانی در ازای دریافت چند میلیون سکه طلا با تسلیم فلسطین به یهودیان موافقت کند، اما سلطان عبدالحمید این پیشنهاد را رد و تأکید کرد که فلسطین متعلق به مسلمانان است و حتی با پول همه یهودیان آن را نخواهد فروخت. هرتزل راهی آلمان، ایتالیا و روسیه شد تا آنها به یهودیان در اشغال فلسطین کمک کنند، اما هر سه کشور از این کار سرباز زدند. بدین سان هرتزل به مشوق اصلی و مروج ایده صهیونیستی یعنی بریتانیا روی آورد و این کشور تعهد داد از طرح تشکیل رژیم صهیونیستی حمایت کند. و ما ادامه سخنان آقای بختیاری زاده، کارشناس موضوعات سیاسی غرب آسیا.
سردمداران و پیام‌آوران و حامیان ایده صهیونیسم به ویژه از قرن 19 به بعد کوشیدند سرزمینی متعلق به یهودیان به طور ویژه در فلسطین ایجاد کنند. توانستند با تصمیم سازان و حکومت کنندگان بریتانیا ارتباطاتی بگیرند. با شروع جنگ جهانی اول نوعی همگرایی میان بریتانیا و صهیونیست ها تشدید شد. بریتانیا از تمایلات صهیونیست ها بنا به چند دلیل حمایت